گفتن که امروز دوست دارم با رادیو تهران برنامه چمدون و تجارب دوستان شنونده سفر کنم با چمدانی پر از عشق و مهربونی. مریم خانم از گیلاوند. اصلا خاصیت برنامه چمدون همینه دیگه، ما تجربیات اهالی سفر رو اینجا به اشتراک میذاریم. اونایی که کمتر اهل سفر هستن ایده بگیرن، هم واسه مقاصد گردشگریشون، هم واسه راه‌های مختلفی که میشه سفر رو باش انجام داد، زمینی، هوایی، با اتومبیل، با خودروی مسافرتی، موتورسیکلت، دوچرخه. آها گفتم موتورسیکلت رسید. یه بخشی دیروز پخش کردیم، البته داریمش تقریبا هر هفته این چمدون رو داریم، سفر با موتورسیکلت مناسب اونایی که عشق موتورن و خلاصه علاقه من هستن به سفر با موتورسیکلت. و آقای ایمان دولتی درباره این در واقع موضوع صحبت میکنن. دیروز درباره نگهداری از موتورسیکلت بود، روشایی که میشه موتورسیکلت رو ایمن نگه داشت، بحث فنی و مواردی مثل این. بشنوید.
حتما توی موتورهای سفری ما یک چراغ عقب پرنور لازم داریم، مثل چراغ‌های پلیسی یا حالت مثل چراغ راهنمایی، و که ما موقعی که حتی توی روز وقتی راید می‌کنیم، چون تاپ باکس ما یا همون باکس وسط ما توی قسمت روی ترک بند بسته شده و معمولاً چراغ خطر فابریک موتور زیر این به صورت حالت مخفی میشه، قایم میشه، ما حتما یک چراغ با نور خوب بذاریم که هم روز هم شب موقعی که دیگه موتور روشن میشه این هم روشن بشه و علائم و آگاهی رو راننده پشت سر ما بده که متوجه ما باشه. این خیلی مهمه. بعد قسمت های حالا چک کردن راهنما هست، راهنما حتما باید سالم باشه، اینا یه علائم هستن که به رانندگان اطلاع میده ما میخوایم تغییر مسیر بدیم، این خیلی از حادثه جلوگیری میکنه. توی قسمت برق موتور معمولا زیر زین اون جعبه فیوزی که هست اونا رو نگاه کنیم، نسبت به فیوزهایی که هست، اندازه‌ای که دارن، آمپرهایی که دارن، حتما یدک اونا رو تهیه کنیم همراهمون باشه. یه مقدار ابزار و قطعاتی که حتما همیشه باید همراهمون باشه، آچارهای مناسب باید نسبت به حالا پیچ و مهرهایی که روی موتور هست، حتما حداقل رینگ 12-13 که خیلی پر کار برده، 10-11 هم همینطور، این دوتا رو همراهمون داشته باشیم، یا چهار فرانسه متوسط، یه انبر قفلی، و حتما تایری ویل برای پنچری و این برنامه ها، یا چسبی که برای پنچری تویوب هست، یا اگه تویوبلس هست حالا اون وصله مخصوص تویوبلس و اینا رو همراهمون داشته باشیم. و همیشه قبل از سفر، قبل از شروع سفر، ما سعی کنیم که شب قبلش یک خواب کافی و مناسب داشته باشیم. بدون کلاه هیچ وقت موتور سواری نکنیم، بدون لباس یا ضرب لباس های پروتکشن دار، یک کفش مخصوص موتور سواری که بنده هم اخیراً یه تصادف کوچیک با موتور داشتم، موجب شد به خاطر اینکه کفش معمولی پام بود دو تا از انگشتام بشکنه. اینا رو حتما لحاظ کنید، اینا برابر با سلامتی ما هست. یه سری حالا لوازم ایمنی و رفاهی هم ساخته شده برای همین موتور سوارای عزیز، مثل جلیقه های ایربگ دار، جلیقه های گرم کن دار، که اینا هم برای سفر بسیار عالی، ضروری و کارآمد هستش. در کل این رشته یه رشته بسیار مهیج، بسیار دلنشین و بسیار پرخرج هم هست دیگه، باید یه بازی شلک داره، داستانش همینه، یه باید اینا رو رعایت کنیم. همیشه موقع راید باد چرخامون رو باید چک کنیم، حتی وسطهای مسیر، وسطهای سفرمون باید اینا رو چک کنیم که حتما باد مناسب رو داشته باشن. این توی کنترل موتورسیکلت، ترمزگیری، پیچیدن سر پیچ ها خیلی مهمه، خیلی نقش مهمی داره. و قسمتهایی که مربوط به گرفتن ترمز هست، مثل کتی های ترمز، شلنگ شلنگ هایی که از بالا به قسمت های کالیپر ترمز وصله، سلامت اینا رو چک کنیم، مقدار روغن ترمز اینا رو چک کنیم، حتما لنت های عقب و جلو به صورت اضافی که یدک همراهمون باشه برای حالا سفرهای مخصوصا طولانی، برای سفرهای نزدیک که حالا میبینیم ما بازدید چشمی میکنیم، حالا وضعیتش خوبه، 50% یا 50 به بالا هست، حالا نیاز به سنگین کردن بار نیست، ولی برای سفرهای طولانی حتما باید این قطعات همراهمون باشه. سیم کلاچ هست، سیم گاز هست، موقعی که اینا رو میبندیم حتما درست رگلاژ کنیم، یه کاری کنیم که تو قسمت خاکی اینا وقتی وارد میشیم یا حتی قسمت حالا آسفالت و اینا، یه جوری یه قطعاتی انتخاب کنیم که گرد و خاک داخل این سیمها از قسمت کتیا وارد نشه. همین گرد و خاک به مرور باعث میشه که این حرکت سیم داخل روپوش سخت بشه، با استکاک بیشتری انجام بشه و این سیم آروم شروع کنه به رشته رشته شدن و یه جایی حال آدم رو میگیره که کاملا دور از انتظاره. به خاطر همین این نکات رو توی ذهنمون داشته باشیم. و در آخر اینو خدمت دوستان عرض کنم که سعی کنیم مقدار باری که روی موتور میزنیم یه مقدار حساب شده و حداقل باشه. توازن و بار هم توی باکس های کنارمون یا همون ساید باکس ها حتما رعایت کنیم. سالم باشید، خوش بگذره به همه اونایی که اهل سفرن و سفر میرن و همیشه ایمن بمونید.
سپاسگزارم از آقای دولتی عزیز بابت نکات خوبی که در ارتباط با نگهداری از موتورسیکلت گفتن. جا چمدون رادیو تهران.
من یه برکم وسط قلب یه بیشه، هیشگی سالی بارم از اینجا رد نمیشه، از دل دریای شور از یه جای دور دور اومدی، خوش اومدی ماهی خسته تو، وقتی رد شدی از این برکه تنها من آرزون شد درسم یه روزی دریا، واسه یه دیدن تو واسه رسیدن به تو اومدم بگذرم از این در بسته. ماهی 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 شدم به رو شب راهی، کجای دریا رو بگردم، ماهی 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 اینی کشم آهی، چرا هنوز پیدات نکردم. با تو این برکه تشنه مثل اقیانوس عشقه، کسی از عشق من و تو ننوشته، حق داره هر کی به حاله این روزای من بخنده، مگه یه برکه به ماهی دل میبنده. ماهی 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 شدم امشب راهی، کجای دریا رو بگردم، ماهی 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 اینی کشم آهی، چرا هنوز پیدات نکردم. ماهی 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 شدم امشب راهی، کجای دریا رو بگردم. ماهی 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 اینی کشم
صبحتون بخیر باشه خانم آقایان. ممنون و متشکرم از این که چمدون رادیو تهران رو میشنوید. ازتون پرسیدیم که امروز کجا بریم و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست.
گفتن که خانم رحیم حسینی و آقای مهران فر،
بله،
کنار ساحل محله ما یعنی ریشهر که بله. خب خیلی هم شلوغه دیگه، جای ما نیست، ما مجبوریم بریم به ساحل بندرگاه اونجا نهار بخوریم. توی چمدونمون هم عشق و صفا و محبت میذاریم. تشریف بیارید لطفا. خانم ریشری گفتن.
ای قربونتون دوستان به جای ما. ولی چه نکته قابل تعاملی بود. اینکه محله خودمون، اون منطقه خودمون
جا نداره.
که جا نداره. هم خوبه هم بده. چقدر خوب که مردم سفر میکنن.
خوبه گردش ولو
یک روزه دا. آره. ولی گاهی هم بده، چون من میشنیدم از مردم بومی مناطق مختلف مخصوصا شمال و جنوب کشور که میگفتن حالا مردم چون میان سفر میکنن به فرهنگ ما خیلی احترام نمیذارن. ما تو یه سری مسائل آره حساسیم. ای کاش آره حواسمون به این باشه.
آره احترام میزبانو باید نگه داشت. حالا فرقی هم نمیکنه کجا باشه. اصلا هر جای دنیا باشه همینه. شما قاعدتاً پا میذاری در یک استان دیگه، در یک شهر دیگه، حتی در یک کشور دیگه، به رسم و رسومات و فرهنگ اون منطقه قاعدتاً نباید یعنی جوری رفتار کنی که خواسته ناخواسته توهین کرده باشی و بی احترامی کرده باشی. خیلی نکته مهمیه که میزبان هم با شما احساس راحتی بکنه دیگه، پذیرای شما باشه. آفرین.
سلام، روز بخیر. من رضا نیک هستم. امروز از درکه زنگ زدم. همراه با جناب. میگم اصلا من کلا بچگی عجیبی داشتم. بچه بودم وسط مسافرت گفتم کاش ماشینمون رو دزد ببره بیشتر بمونیم. صبح بیدار شدیم دیدیم واقعا ماشینمون رو دزدیدن. حالا بگرد دنبال ماشین. ببین دعای بچه‌ها زود برآورده میشه. شما هم دعا کنید. بارون بیاد. رضا نیک خوش باشید. خدا.
میخوای آره چیز کنم؟ آرزو نکن رضا.
نه نه دیگه، بعدش خوب گفت، یعنی آرزوی خوبی داشت، گفتش که مثلا دعا میکنم که بارون بیاد.
آه از اون خب اگر رو مثبت هم جواب میده نمیدونم، فقط رو اتفاقات منفی نگیره.
وای فکر کن بچه ها خیلی بامزن، دعا کرده که ماشینشون رو دوست بزنه به تو هم میشه تو سفر ببونن.
چقدر اون لحظه خوشحال شده موقعی که فهمیده ماشین دوز زده. آخه به چه قیمتی
همش درگیر کلانتری و
خیلی دوست دارم واکنششون اصلا موقعی که باباش گفته که آقا ماشین دوز برد قیافشون اون لحظه کش میدیدیم مثلا جدی دوز برد ماشین رو خدای شکر
میفیگه کار منه کار منه.
من دیشب گفتم تای دل آرزو کردم امشب ماشینمون رو دوز بزنه خدای شکر. آره دست درد نکنه رضا نیک انقدر نمکی واقعا گفتم دمت کم که زنگ زنی. البته فکرم از ما خواست بیشتر رضا ها، یعنی گفتش که بچه شما دعا کنید بارون بیاد.
همه که دعا میکنن،
دعای همه است این آره. روزها
ولی نیک چون تو خیلی خیلی دیگه
آرزوات هم... میگیره واسه همین آره خودت هم اینو بگو که آره.
بسیار عالی آقای نیک وقت پیام دادن
چه پیام عجیبه گفته چمدونو ببندیم بریم سمت ماه. میگن از اونجا زمین خیلی قشنگه.
حالا ما زمین رو روی زمین بگردیم از ماه ندیدیم هم ندیدیم به نظرم
همون آره انگار مثلا فقط از اونجا دیدنش مونده دیگه.
پیاما یه جوری داره میشه من احساس میکنم واقعا
داره به این سمت سوی عجیبی میره پیاما.
اصلا صبح جمعه مزاحم شدیم ما.
آره مثلا باز کردن رادیو رو چی میگن بریم ماه آقا. آره تو شما میگی اینجوری نبودن خیلی چی سر بودن خیلی
خوابمون میاد همه با هم خوابمون
خیلی واقعی تر و خیلی در دنیای آره نفهمیدم ولش کن.
ولی من میگم تمام کیف سفر به اینه که خانواده با هم برن سفر، بزرگ و کوچیک کنار هم با دل خوش سفر کنن. قطعا که شرایط برای هر کدوم از اعضای خانواده متفاوته. بچه های قلقی دارن، بزرگترها یک خواسته هایی دارن و اگر مامان بزرگی بابا بزرگی در کنار ما باشه، سالمندی در کنار ما باشه، شرط ویژه‌ای داره. اما خب نباید فراموششون بکنیم دیگه، اینکه بذاریمشون خونه خودمون بریم سفر یا اصلا کلا قید سفر رفتن رو بزنیم شاید خیلی منطقی و عاقلانه نباشه. میشه همه با هم سفر بریم ولی با یاد گرفتن یه سری از مهارت‌ها. خانم دکتر آرزو کرد به همون یاد میدن که چطور گردشگری نقره‌ای انجام بدیم و با سالمندان عزیزمون سفر کنیم.
اگر شما هم اهل فیلم و سینما هستین و هم جزء طرفدارای سفر و گردشگری، احتمالاً موضوع صحبت امروز من براتون جالب باشه. سلام به همگی، من آرزو کورت هستم و قرار امروز درباره گردشگری فیلم صحبت کنم. یک زمانی خیلی قبل‌ترها سفر رفتن صرفاً به این شکل بودش که افراد یک مقصدی رو انتخاب می‌کردن و می‌رفتن اونجا، یک سری جاهای دیدنی رو می‌رفتن می‌دیدن و تیک می‌زدن که نشون بده که رفتن اونجا رو دیدن و برمیگشتن. ولی به مرور انگار این نوع سفر رفتن برای خیلی از گردشگرها دیگه اقناع کننده نبود و این شد که کم کم مفهوم سفرهای تجربه گرا شکل گرفت. سفرهای تجربه گرا اشکال مختلف میتونه داشته باشه که یکی از اونها سفر با محوریت فیلم و سینما هست که بهش میگن گردشگری فیلم یا فیلم توریزم. توی این نوع از گردشگری انتخاب مقصد همونجور که احتمالاً حدس میزنید بر اساس لوکیشن یک فیلم یا یک سریال انجام میشه. یه مثال بزنم، احتمالاً همه شما حتی اگر فیلم کازابلانکا رو ندیده باشین قطعاً اسمشو شنیدین. این فیلم سال 1942 اکران شد و بعد از اکران سیل گردشگرا بودش که به سمت مراکش و شهر کازابلانکا سرازیر شده بودن و همشون هم دوست داشتن که برن و کافه ریک رو ببینن. و حالا کافه ریک چی بود؟ یک کافه بود که صرفاً یک مکان ساختگی توی فیلم بود و اصلا وجود خارجی نداشت. و خب بامزه تر این که سال 2004 وقتی دیدن که این همه آدم ها دارن میان سراغ این کافه رو میگیرن، دو تا آدم زرنگ اومدن و یک کافه رو اونجا درست کردن به همین اسم و دقیقاً هم از لحاظ شکل و طراحی و معماری دقیقا شبیه همون بود و خب هنوزم که هست، همچنان گردشگرهای زیادی میرن و به اون کافه سر میزنن و دقیقا به خاطر همون فیلم. هنوز مثلا یه آمار دیگه هم هستش که تو سال 2006، بعد از سال 2006 در واقع، توی تمام لوکیشن های هری پاتر حدوداً آماری دادن و گفتن که 50% نرخ گردشگرها زیادتر شده. یا حالا اصلا بذاریم من یه مثال ایرانی بزنم. یه پژوهش علمی انجام شده که خب موضوعش هم همین بحث گردشگری فیلم بود و اومدن بررسی کردن ببینن تأثیر فیلم روی رشد گردشگری یک مقصد چجوریه. مثلا جالبه که بدونید که بعد فیلم در دنیای تو ساعت چند است، تعداد گردشگرای شهر رشت افزایش پیدا کرد. یا مثلا فیلم خسته نباشید که من شخصا خیلی دوستش دارم و اگر ندیدین توصیه میکنم حتما ببینیدش. این فیلم توی کرمان و توی کویره، یعنی توی بخش کویره لوت فیلم برداری شد و بعد از این فیلم گردشگرای بیشتری تمایل پیدا کردن که در واقع به این منطقه سفر کنن و اونجا رو از نزدیک ببینن. حالا این وسط من یه پرانتز باز کنم و بگم که اصلا چی شد که من تصمیم گرفتم درباره گردشگری فیلم صحبت کنم. اگر برنامه قبلی من رو شنیده باشین احتمالا میدونید که حوزه تخصصی و پژوهشی من گردشگری سالمندی یا گردشگری نقره‌ای هستش. چند وقت قبل با چند تا از دوستان گروه سنی نقره‌ای حدودای 70-75 سال یه برنامه نیم روزه تهرانگردی داشتیم حوالی قلهک و تجریش و من متوجه شدم که همون روز توی سینما فرهنگ جشنواره فیلم مستند تهران هست که یه جشنواره بودش که حالا موضوعش محله‌های قدیمی تهران، آداب و رسوم و روایت‌های سال‌های دور تهران بود. به ذهنم رسید که خب بیام و تماشای این فیلم رو هم به برنامه اضافه کنم. از قضا فیلمی که خب اون روز داشت اکرام می شد یک فیلم مستندی بود درباره خیابون سیه تیر و با یه روایت هایی از 6 نفر از قدیمی های اون در واقع منطقه بودش و راستش من اصلا انتظار نداشتم که همسفرهای نقره من اینقدر استقبال کنند از این فیلم و انگار یه جورایی سفر کرده بودن به قدیم ها، به دهه 30 و 40 و زمان جوانی خودشون. و جالب این که فیلم، این فیلم رو که دیده بودم باعث شده بود که علاقه من بشن که بعد از سالها برن و خیابون سیتی رو ببینن و ببینن که خب حالا الان چه شکلی شده و دقیقا این خب تأثیر همون فیلم بود. و من داشتم فکر میکردم که گردشگری فیلم هم میتونه توی یک شرایط خاص جذاب باشه برای گروه سنی نقره‌ای و به خصوص خب سر زدن به لوکیشن فیلم هایی که بخشی از زندگی و خاطراتشون هستش. مثلا چیزی که به ذهن من رسید حمام نواب هستش توی محدوده ادلاجان منطقه 12 که خب جایی بوده که یکی از لوکیشن های فیلم قیصر بوده، جایی که کریم آبمنگل توسط قیصر کشته میشه. یا مثلا خانه اتحادیه که خب لوکیشن سریال معروف دایجان ناپلئون بود و قطعا طرفدارای این سریال براشون جالبه که اونجا رو از نزدیک ببینن. یا همینطور سریال شهرزاد که لوکیشن هایی که در واقع این فیلم توش ضبط شده یه سریاش بازدید برای عموم داره و میتونن برن و ببینن. اینها فقط چند نمونه از جاهایی بودش که توی تهران ظرفیت گردشگری فیلم رو داره و خواستم این رو بگم که شهر تهران کاملا پتانسیل و ظرفیت این رو داره که یک مقصد جذاب بشه برای گردشگری فیلم اگر که روش کار بشه و معرفی بشه و علاقمندا بدونن که این لوکیشن ها وجود دارن و میتونن برن و بازدید بکنن. مرسی که با من بودین، تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از خانم دکتر آرزو کرد که تقریبا از اوایل چمدون بود که این چمدون گردشگری نقره‌ای به جمع ما پیوست و ایشون نکات بسیار خوبی رو در مورد سفر با سالمندان به همون یاد دادن. خب واقعیتش اینه که ما خیلی وقتا یه ترس‌هایی داریم، استرس داریم بابت چیزهایی که اصلا نمیدونیم اون اتفاق میفته یا نه. مثلا همین آره که آقا مثلا چه اتفاقی میفته، چی کارش کنیم، قرصاشو چی کار کنیم، اونجا برا بهش اصلا خوش میگذره نمیگذره، حالا شرایط ویژه‌ای دارن که باید بهش توجه بشه. واسه همین غیر سفر رفتن رو اصلا خیلی همون میزنیم در حالی که میشه این کار رو انجام داد ولی با مهارت، اینکه بلد باشیم.
اتفاقا سالمندان هم خیلی خوش میگذره بهشون عموما، یعنی بله. خیلی حالا هواشون عوض میشه، تو روحیه‌شون خیلی تأثیر میذاره و کلی لذت
میبرن. اصلا میگن که روند درمان رو سفر رفتن میتونه بهبود بده.
دقیقاً. و بله. یه گفتگو داریم همین لحظه که خیلی بی ارتباط هم نیست به این نکته‌ای که خانم رحیم حسینی گفتن، حالا بهتون میگم چرا. آقای احمدیان عزیز از اهالی درجه یک سفر، سلام به شما، خیلی خوش اومدید، صبحتون بخیر.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض کردم خدمت شما عزیزای دل.
ارادت آقا احمدیان چند سالتونه قربان؟
قربان من 72 سالمه.
خدا عمر با عزت بهتون بده. ماشاءالله.
خدا حفظتون بکنه. اهل کجا هستین؟
اهل کرمان هستم قربان.
آه به
کرمان، کرمان زیبا.
کرمانی خیلی آدم خیلی شیرین و دلچسبی و...
آره بسیار دوست داشتنی هم دیگه، این منطقه شون که خیلی منطقه به قول معروف خاکی و گرم و باحالیه، خودشون هم مردمان درجه یکی هن. و یه نکته ای راجع به آقای احمدیان وجود داره دوستان بهتون بگم، شاید تعجب بکنیم، در سن 72 سالگی ایشون رکاب میزنن، یعنی سفر رفتنشون با در واقع دوچرخه است. درست آقای احمدیان؟
بله، من البته تا یک سال قبل که زانو درد اونجا اذیتم نمی‌کرد با دوچرخه سفر می‌کردم و مناطق مختلفی از کشور عزیزمون رو رکاب زدم و کشورهای همسایه خلیج ارمنستان و ترکیه و گرجستان و عراق و اینجا رو
ماشاءالله
داشتم که اونجا در خدمت بعضی از دوستان رکاب بزنم.
به به. ولی الان به دلیل زانو درد دیگه، حالا
به دلیل مقدار زانو دردی که اونجا فعلا گرفتارش هستیم، اونجا زدیم به کار کمپر و سفرهای
ماشین مسافرتی.
آره. همیشه حالتون عالی باشه، اصلا هیچ موقع دردی رو احساس نکنید.
آره واقعا انشالله.
و درجه یک باشید. بعد اولین بار چی شد اصلا تصمیم گرفتید با دوچرخه سفر کنید؟ حالا این همه وسیله چند سال پیش بود؟
سالای زیادی با دوچرخه رکاب می زدم، ولی این که جرقه ای زد که به صورت ساکه نیستی و خارج از شهر رو با تجهیزات سفر رکاب بزنم، توی پارکی کرمان به نام پارک مشاهیر، بعضی از دوستان دوچرخه سوار که سایکل توریست بودن میدیدم میومدن صبح هم اونجا ورزش صبحگاهی رو داشتن، من علاقه من شدم به این حرفه یا به این ورزش بسیار جذاب و عالی. این که گروه اونا ملحق شدیم و چند سفر اطراف شهر کرمان رفتیم و جذابیت خاصی برامد داشت.
بله.
این باعث شد که دیگه من به طورت حالا میشه گفت نیمه حرفه‌ای این کار رو دنبال کردم و حتی مثلا پیش اومد روزانه مثلا 167 کیلومتر رو از رکاب زدم.
ماشاءالله.
ماشاءالله.
با تجهیزات کامل، خورجین و چادر و کیسه خواب و خلاص پوشاک و همه چی.
بله.
این لحظات عمرم رو توی این تایم سفری کردم به شکلی که واقعا رفتن تو طبیعت و رکاب و ورزش و اون حس و حالی که آدم تو طبیعت داره قابل ذکر نیست، باید تجربه.
آره واقعا.
و اینکه اولین باری که سوار دوچرخه شدید و رکاب زدید یا نه تو همین دو سه سال اخیر؟ خب شاید خیلی صحنه معمولی نباشه دیگه، مثلا ما ببینیم که یه آدمی تو سن
معمولی که داشتم البته، ولی این که مثلا فرض میکنم یه دوچرخه باشه که بتونه تحمل بار هم خودم رو داشته باشه، هم
آره.
که خورجینای جلو عقبی که میذاریم اونجا که بعضی وقتا متجاوز از 60 کیلو وزن بار هست بتونه تحمل کنه، باید هم دوچرخه حرفه‌ای باشه و هم این که راکبشون که آدمی بتونه تعامل کنه و بتونه انرژیشو داشته باشه که این دوچرخه رو به حرکت در بیاره.
نه میخوام ببینم نگاه اطرافیان چی بوده آقای احمدیان، خانواده دوستان
همه شون حقیقتش تحسین میکردن
و چه
خوب. مثلا توی این سن من دارم با دوچرخه، حتی یادم یکی از جوانای 12-13 ساله خیلی اصرار داشت به من که حالا اونجا دوچرخه سواری کرمان منو و عمو علی میشناسن، اصرار داشت میشه منم با خودت ببری فلان سفر و اینا. من یه روز بردمش با خودم اونجا سفر 20 کیلومتر بیشتر نتونست اونجا دوام بیاره. مجبورشونی برگردیم. آره
یعنی ایشون که ترک دوچرخه هم بوده خیلی نتونسته پا به پای شما بیاد دیشون. تازه زحمتش هم که رو دوش شما بوده، رکاب زدنش رو همه چیش هم شما
داشتی. نه حالا رکابش که خودش میزد، ولی
آه رکاب خودش میزد.
آره رکاب
واسه همون نتونسته
بود. ولی بعد این بایی که بتونه مثلا فرض میکنم یه مسافت طولانی رو بره، حالا جادش هم کتمی بود گردن و اینا نداشت، ولی در صورت به شکلی بود که نتونست.
آقا من ابته میخورم انصافم به شما، یعنی این حجم انرژی والا بیرا نمیگید، یعنی ما جوونا 2-3 کیلومتر بگذره رکاب بزنیم دیگه میگیم نفسمون بالا نمیاد و نمیتونیم و. ولی شما ماشاءالله هزار ماشاءالله تو سن 70 سالگی.
خدمتتون بگم یه مسئله این وسط هست که باید عاشق باشی، اگه عاشق نباشی نمیتونی تو این وادی پا بذاری. وقتی که عاشق یک کاری آدم باشه به هر شکلی که باشه سعی میکنه اون کار رو دنبال کنه به لذت رو بر ازش. من عاشق این دو تخت سواری بودم، عاشق ساکر بودم توی فضای حالا چه کبیر باشه چه فضای جنگلی باشه چه طبیعت باشه، شما میری اونجا حس و حال اونجا کاملا درک میکنی، جلوی ریز بغل جاده رو شما میبینه قشنگ حس میکنی، با هیچ چیز قابل قیاس نیست، با ماشین نمیشه با موتور نمیشه حس کرد و حس و حالو.
بله. آخه میدونین آقای احمدیان، بعضیا باورشون اینه که آقا دیگه مثلا ما تا یه سنی تمام تلاشمون رو کردیم، کارامون رو انجام دادیم، دوندگیامون رو داشتیم، دیگه از یه سنی به بعد باید آروم بگیریم، در حالی که شما اصلا به نقطه‌ای رسیدین که